اللعنة على أعضائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر في المسألة دوران أمر بين محذورين يعني وجوب حرمت در صورتی که واقعی واحده باشه و هیچ یکی از دو طرف تعبدی نباشد، مثل همون که عرض شد فرض کنید مردد است که آیا نقل کرده که مثلا با همسرش همبستر بشه یا نقل کرده که ترک کنه این عمل را به خاطر تعدید مثلا. اینجا که هر دو توسری و امر مردد بین وجوب و حرمت، حقیقت مسئله این است که کعلن نظر شیخ انصاری و محقق نائینی و جناب آقای آخون و همچنین دو استاد ما، اینها همه نظرشون بر این است که فعل و ترک هر دو جائزه. منتها مسئله اینه که آیا اصالت الالهه جاری میشه چون که آقای آخون فرموده، یا اصلا مجرای اصل عملی نیست به کلی چنان که مرحوم آقای نائینی فرموده، یا این است که مجرای اصل براءت شرعی و عقلی هست ولی مجرای اصالت الالهه نیست چنان که استاد کوئی فرموده. این اقوال ثمره عملی بینشون در خارج نیست، اما یک بحث علمی است که آیا این گونه موارد اصول عملی جاری هست یا نه جاری نیست. این بحث علمیه و الا همگان متفقن که در خارج مکلف مخیر است بین فعل و ترک. لذا بحث دیروز ما و امروز هم در ادامه دقت کنید که بحث علمی است، از دیدگاه این که آیا اصول عملیه در این گونه موارد جاری می شود یا خیر. اگر مشخص شد شاید بعض جاها اثر عملی هم داشته باشه. قبلا عرض کنم که چون در بین اقوال قولی هم به تخییر شرعی است، من قول را هم قبلا عرض کنم و برگردیم به مجرای اصول عملیه. اون قول به تخییر فضلا آن است که برخی گفتند مثل ما نحنفی مثل تعدد نفس متعارضه، همانطوری که در یکی از روایات علاجیه اینطور وارد شده یجیع و انکم الخبران هذا یعمرنا و ذاک ینهانا. در مقام الاس سؤال میکنه آقا اگر دو خبر از شما رسید که یکی ما را امر میکنه و دیگری نه میکنه چه کنیم؟ به این همین لحظ یعنی فرد را فرض دوران امر بین محظورین قرار داده. اینجا دو دسته تا روایاته، یه دسته میگه بعیه ما اخذت من باب تسلیم و سعت مخیری به هر کدام که از باب تسلیم در مقابل خدا اخذ کنی موسع ام بر تو. دسته ای هم که ترجیح داده گفته خود به ما وافق الکتاب یا خود به ما خالق العامه و نظائره، یکی تخییر و دیگری ترجیح. ربانای آن در دوران ام بین المحضوره و نفسی در کار نباشه حکم تخییر در موارد تعارض نفس جاریه. فضلا آیا می شود این را قبول کرد و گفت همونطوری که تخییر در تعارض نفسین یا ترجیح جاریه، در مانحفی هم که حتی فرد نفسه اصلا نفسی در مقام نیست و ام مردد بین وجوب و حرمته، آیا اینجا هم می شود اون را جاری کرد؟ ام لا؟ هم آقای مرحوم شیخ به این اشاره کرده و هم آقای آخون و هم با متأخرین که آیا اون بحث در اینجا هم جاریه ام لا؟ نظر شما چیه؟ برخی گفتن که خب چه فرقی کرد؟ همانطوری که در تعارض نفسین دلیل بر تخییر یا ترجیح وارد شده، علت اون حرف وجود دو احتمال. امام در دو احتمال فرموده تخییر، پس در ما نحن فیه هم اون مناط و ملاک موجوده. اما عنایت کنید که خیر قیاس مع الفارق. چرا؟ زیرا در مواردی که دو نفس یا دو حجت در کار باشه با مواردی که دو حجت در بین نیست قیاس مع الفارقه. برای این که اگر حجت در مقام باشه مثل که دو خبر معتبر در بین هست، چنون که در اون روایت فرض کرده یجیع و انکم الخبران هازا یعمرنا و ذاک ینهانا. خب اصل در دو خبر حجیت، برای این که فرمودن لا یجوز تشکیک فی ما یرویه الناسقاتنا، پس از دو خبری که دو راوی ثقه نقل کرده اند، لو خلی و طبعه، ما یک وظیفه ای هم در مسئله اصولیه که حجیت است داریم، علاوه بر حکم فعلی و فرعی، ما یک وظیفه ای داریم که رد قول ثقه را نکنیم و اخذ به قول ثقه کنیم. اما در ما حنفی مخبر ثقه ای خبر نداده، چون مفروض فقط احتمال وجود امر و نهی حرمت و وجوبه، نه اینکه دو نفسی وارد شده باشه. بنابراین دقت کنیم، اولا ما نحن فی که فرض فقد النص یا اجمال النص یا شبهه موضوعی است، این را به مواردی که دو حجت بر وجوب و حرمت قائم شده قیاس غلطه، زیرا در جایی که دو حجت قائم شده است، ما علاوه بر حکم فرعی عملی وظیفه اصولی داریم، با آن عدم جواز رد قول الثقه و قول الحجه است. پس اونجا ما ناگزیریم که قول ثقه را رد نکنیم، اما در ما نحن فی حجیتی در کار نیست تا بگوییم که رد قول ثقه حرامه. این یک. پس قیاس اونجا با ما نحن فی مع الفاظ. ثانیاً اگر در خاطر شریفتون باشه، بعضی گفته بودند حجیت خبر ثقه از باب سببیت است، نه از باب طریقیت. یعنی در جواب ابن قبه که فرموده بود تعبد به زن جائز نیست، چون که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود و موجب القاء فی المفسده و یا موجب ترک مصلحت می شه، در جواب این اشکالات یک نظریه سببیت بود که شیخ انصاری او را در جواب ابن قبه ابداع کرد این نظریه را، و حاصل او این بود که قیام حجت سبب میشه برای تدارک ما فات من الواقع و سلوک بر طبق حجت خود دارای مصلحتی است که گرچه مخالف واقع باشه جبران کند ما فات من الملاک الواقعی. این یه نظریه بود که ازش تعبیر میکنم به سببیت، یعنی قیام و حجت سبب شود برای تدارک مصلحت فائته اگر مخالف واقع باشه. گاهی هم ازش تعبیر میشد به مصلحت سلوکی، یعنی سلوک بر طبق و حجت تدارک می کند ما فات من الواقع را. این یه مبناست که آقای شیخ انصاری برای جواب از اشکالات ابن قبل ذکر کرد. نظریه دوم هم این است که خیر اینها بافتنی، مصلحت سلوکی یه چیزی که ما در آوردیم، دلیلی در کار نداره. قول سبه از باب طریق الالواقع حجته، اگر به واقع رسون نعم المطلوب، اگرم نرسون هیچی. به مبنای طریقیت که مبنای عمده شیعه هست و بر فرمایش شیخ متأخر از ایشون اشکال کرده اند، به این مبنا دو خبری که وارد بشه یا خبر واحدی که وارد شد، اگر اصاب بالواقع، حصل الواقع و ملاک الواقع، اگر هم لم یصب، حد اکثر مکلف معذوره. این میگم مبنای طریقیه. خب حالا توجه کنیم. بله؟ نه، حالا مخواد این دو مبنا رو شرح دادم، بیاییم ما نحنفی دقت کنید. بیاییم اگر دو خبر متعارض در کار بود، بنابر مبنای سببیت خیلی زیباست تخییر. بیاییم برای اینکه یک خبر قائم شد مثلا بر وجوب صلات جمعه، یک خبر هم قائم شد بر حرمت صلات جمعه در اصل غیبت، ما به هر یک از این دو خبر عمل کنیم، طبق مبنای سببیت ما در مصلحت سلوک قرار میگیریم. چون هر قول سقی موجب برای قیام مصلحت بر عمل قول سقی موجب میشه، سلوک ما هم در مرتب قول و حجت مصلحت داره. لذا میگیم خب دو مصلحت ملزمه است، سلوک بر طبق حدیث اول دارای مصلحت ملزمه است و سبب برای درک مصلحت، سلوک بر طبق حدیث دوم هم که تحریم کرده، اون هم دارای مصلحت ملزمه است. منتها چون جمع بین سلوک بر طبق هر دو دلیل ممکن نیست، عقل میگه خب حالا که هر دو مصلحت ملزم را نمیتوانی درک کنی، اقلا یکی را درک کن. اما در جایی که فضلا هیچ دلیلی با حجتی نه بر وجوب آمده نه بر حرمت، اینجا حجتی در کار نیست تا بگوییم مخیری در درک احد المصلحتین. پس طبق مبنای سببیت معلوم تخییر در دو خبر متعارض دو کاملا درسته، ولی در دوران امر بین وجوب و حرمتی که فاقد حجت است تخییر غلطه و نمی شود قیاس کرد به حجت. این بنابر مبنای سببیت. بسیار، اگه دستت رسید هر دو رو بکنم. عرض میکنم حضورتون که بنابر مبنای سببیت که روشن، اما بنابر مبنای طریقیت چی؟ مثلا یک حدیث قائم شده بر وجوب صلات جمعه، یکی هم قائم شده بر حرمت و منکر سببیت و مصلحت سلوکی شدیم. دو خبر متعارض است و هیچ کدام خالی از معارض نیست. طبعا مقتضای اصل تعارض تساقطه. اما در این حال میبینیم ائمه فرموده اند به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، یا در ترجیح فرمودن خود به مشتهر بین اصحابه، یا خود به ما خالف العامه، یا خود به ما وافق الکتاب. آیا می شود اون ادله تخییر در نسین متعارضین را بر اساس طریقیت در ما نحنفی هم جاری کرد که نسی در کار نیست؟ جواب باز هم کلا. نمی شود ادله تخییر اونجا را در دو احتمال وجوب و حرمت فاقد حجت و فاقد طریق جاری کرد. چرا؟ باز برای این که در مورد دو خبر متعارض اصل بر اخذ به حجت، برای اینکه به ما گفتند لا یجوز التشکیک فی ما یرویه عن ناسخاتنا، فرمود خذ به ما ذکره یا قاله هذا الجالس الامری و ابنه ثقتان فخذ به قولهما در بسیاری از ادله به ما امر شده به عمل به قول عادل، لذا طبق این امر میگیم اگر ممکن باشه ما در مسئله اصولیه که اخذ به حجت باشه باید به هر دو اخذ کنیم، اما وقتی ممکن نیست خودشون فرمودن مخیری طبق حدیث به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعد، یا خودشون اخذ به حجت را به ما تأمین کردن، گفتن خود به ما وافق الکتاب مثلا. اما این ادله در مقام ما که حجتی قائم نشده و قول عادلی بر وجوب یا حرمت نیامده، اون ادله در ما نحن فی سالبه به انتفاع موضوع طبعا جاری نمیشه، چون حجتی در کار نیست تا دلیل خود به ما قاله الثقه یا لا یجوز التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا جاری بشه. بنابراین این احتمال که بگوییم همونطوری که در تعارض نصین حجت تخییرت در مسئله اصولی یا ترجیح است در اخذ به حجت، اون حرف را در ما نحن فی که دوران آن بین حرمت و وجوب است نباید تسریه داد. خب پس این مطلب هم روشنه که اون ادله در اینجا جا نداره. خب اما برگردیم، گفتیم ثمره عملیه ای بین این اقوال نیست، بنابر قول آقای آخوند و شیخ و محقق نائینی. اما بعدی گفتن در دوران آن بین وجوب و حرمت، چون به دید اغلا دفع مفسده اولا از جلب مصلحته، پس باید جانب حرمت را مقدم داشت. این دیگه دخلی به ادله ترجیح احدى الحجتین نداره. گفتن که همه اقلای دنیا اگر امرشون مردد بین ضرر و منفعت باشه پر واضحه که دفع ضرر را مقدم می دارن. حالا در اینجا دو کاسه است، یکی سم مهلکه، یکم شربت مفرحه، بسیار خوشه، ولی مردد است که کدام یکیست؟ هیچ عاقلی نمیاد به احتمال شربت مفرح بخوره و احتمال سم مهلک را نادیده انگاره. در ما نحنفی هم اگر حرام باشه مفسده است، اگر واجب باشه مصلحت عقلا دفع مفسده را مقدم می‌دارن، پس جانب نهی را و حرمت باید گرفت. از این فرمایشم شیخ جواب داده که اولا ما قبول نداریم که جلب مصلحت ترک او بی ضرر و بی مفسده باشه. بسیاری از اوقات ترک شدن مصالح موجب برای ضرر و بدبختی انسان میشه. حالا فرض کنید ترک و صلات. صلات در اصل مصلحت ملزمه داره، اما گاهی همین ترک مصلحت آدم را به صدها بدبختی میاندازه، از خدا دورش میکنه، نتیجه می شود یک عبد مبتعد عن الله. از این اولا. ثانیا ما قبول نداریم که پیوسته دفع مفسده مقدم باشه. اگر هر دو در مقام بود، بله ممکن بود بگیم دفع مفسده بهتره، اما اگر احتمال بود، احتمال داره که حرام بشه مفسده دار، احتمال هم داره که واجب باشد و مصلحت دار. مورد ما نحن فی که احتمال است، به جایی که هر دو موجودند نباید قیاس کرد. در مثال دعانیه که مثل زدید، اونجا هم مفسده موجود است و هم مصلحت. میگیم ترک مفسده اولاست، اما در ما نحن فی احتمال و حرمت، از احتمال مفسده، احتمال وجوب است، پس احتمال مصلحت. معلوم نیست که اگر اون قاعده به فرد قابل قبول باشه، در فرض احتمال وجود این دو هم ساری و جاری باشه. بنابراین این جهت هم که برخی جانب و حرمت را مقدم داشتند به خاطر دفع مفسده، این نیز موجب برای تعین اخذ به احد الاحتمالین نمی شود. تا اینجا بس روشن شد. تخییر طبق تخییر مسئله اصولی در مقام ما غلط، ترجیح طبق مرجحات باب الحجج در ما نحن فی بلا موضوع، ترجیح بر اساس دفع مفسد اولا من جلب المصلحه، این نیز بلا موجب. حالا با توجه به عرایض دیروز و امروز، فردا نتیجه انشاءالله بگیریم که کلام یکی از اقوال از جریان اصول عملیه و عدم جریان با برهان منطبقه. والحمد لله.